به چوگان در بخش بانوان در لیگ ملی چوگان در تقویم برگزاری هفته های متوالی که انصافا منظم هم برگزار شد، فکر میکنم هر دو هفته یا سه هفته یک بار اختصاص داشت به بانوان لیگ ملی چوگان خانم صادقی، که چوگان بازان بانوی ما میامدند و در قالب تیم ها به رقابت میپرداختند. گاهی اوقات هم در خارج از تهران بودیم، مسابقات که برگزار میشد اگر که اشتباه نکنم یک بار قزوین بود و اصفهان هم بود و تیم هایی که میامدند تهران در قالب تیم های شهرستانی، و اتفاق خیلی خوبی بود و موجب شد که چوگان در بخش بانوان ارتقای قابل توجهی داشته باشه. بفرمایید از وضعیت چوگان در سال 1403 برای بانوان چگونه گذشت و چقدر برنامه‌هاتون در واقع اجرایی شد در این سال؟
به حق باید عرض کنم خدمتون که امسال سال بسیار درخشان و ویژه‌ای برای چوگان بود، علل خصوص چوگان در بخش بانوان. خب با حضور تیم‌ها رو داشتیم که برای اولین بار بود شرکت می‌کردن و خیلی جای قدردانی داری که تونستن توی لیگ ملی مقام هم کسب کنن، که تیم قزوین اولین حضورش بود در لیگ ملی و سرجام امتیاز تونست که مقام سوم لیگ رو به خودش اختصاص بده، همینطور تیم تالش، تیم اصفهان و تیم های دیگه که شرکت میکردن. نکته قابل توجه افزایش تعداد چوگان بازان بانو بود. متعذرید ورزش ورزشی ازش ورزش جزء ورزش‌های خاص تلقی میشه، ورزشی که بالاخره تمرین خاصی میخواد، نترس بودن، شجاع بودن جزء ویژگی‌های بارز و غالب این رشته هست. این موضوع به تیم ما پرورش بدیم در بانوان واقعا کار شاخص و خاصی رو انجام دادیم. بانوانمون خیلی پیشرفت کردن، حقیقت به شما میگم ما حتی در زون دی که هستیم که جایگاه جهانی هم که قرار داریم، الان میتونم به حق بگم خدمتتون که اگر مسابقه بین‌المللی داشته باشی بانوانمون میتونن از نام ایران دفاع بکنن و با توانمندی در این مسابقات ان شاءالله ظاهر بشن.
انشالله قطعا همینطوره. سرکار خانم صادقی، سوالی که پیش میاد شاید خیلی از شنونده های ما هم در طول سال پرسیدن، پاسخ هم داده شده، اما دلم میخواد یک بار دیگه شما هم پاسخ بفرمید و به صورت جنبندی و کاملا تخصصی، استعدادیابی در چوگان بانوان چگونه صورت میگیره؟ یک بانوی که بخواد وارد ورزش چوگان بشه از کجا بایستی مسیر خودش رو آغاز بکنه و چگونه کمیته فنی چوگان، هیئت رئیسه فدراسیون چوگان که خود سرکار هم عضوش هستید، این استعدادها رو کشف میکنه؟
ببینید، شروع ورزش چوگان با سوارکاری. هر کسی که میخواد وارد چوگان بشه ابتدا باید سوارکار خوب بشه. خب میان توی باشگاه‌هایی که چوگان رو آموزش میدن ثبت نام میکنن. ما سه تا باشگاه شاخص در تهران داریم، باشگاه نساجای ارتش، باشگاه شهدا و باشگاه نوروزآباد. ثبت نام اولیه رو میکنن، پس از اینکه آموزش سوارکاری رو در واقع دریافت میکنن و کاملا به سوارکاری واقف میشن، چوگان رو شروع میکنن. همونجا مربیان که همه زیرگروه فدراسیون چوگان هستن شروع به استعدادیابی میکنن. واقعا وقتی ورزش شروع میشه شما در بعضی از حالا آقایون خانم ها فرق نمیکنه، شما استعداد نهفته رو میبینید، حرکات منظم سنجیده انجام میشه، وضعیت بدنی بسیار خوبه، ضربات بسیار خوبه و اینها دونه دونه معرفی میشن به تیم های همون باشگاهی که ثبت نام کردن. باز اولین مسابقه‌ای که در واقع اسم این عزیزان میره برای شرکت در مسابقات، یعنی کوالیفای هستن از لحاظ سوارکاری و از لحاظ ورزش چوگان، اولین مسابقه‌ای که ثبت نام میکنن تیم هندیکاپ اینا رو بررسی میکنه و تیم فنی میشن کنار زمین و دوستان رو بررسی میکنه. به جهت اینکه خب ما هندیکاپ داریم، نمیدونم میتونم و زمان هست که توضیح بدم راجع به هندیکاپ خدمتتون.
حالا شنونده ما شنونده تخصصی هستن، در جریان هستن، ولی حالا اگر که توضیحات مختصری هم بفرمایید ممنون میشم. سطح فنی مسابقات رو دارید میفرمایید؟ در
سپاسگزارم. هندیکاپ شاخصه بازی بازیکن هست، قدرت در واقع هماهنگی تیمیش هست، قدرت ضربه زدنش هست، قدرت سوارکاریش هست. این شاخص ها توسط کمیته فنی فدراسیون بررسی میشه و شروع میکنن به هندیکاپ دادن، چون فردی که تازه وارد شده خب هندیکاپش قطعا پایین ترین هندیکاپ رو داره، باید یه هندیکاپی بگیره. اولین بازی شاخصه در واقع استارت لاین شروع هندیکاپ گرفتن هست و شروع بررسی یک بازیکن برای مسابقات بعدیه. وقتی که بازیکن شروع میکنه تیمش مشخص میشه، توی تیم قرار میگیره و توی اون تیم شروع میکنه وارد مسابقات اصلی میشه و وارد لیگ میشه. به معنی اینکه وارد لیگ میشه، یعنی میخوام به شما بگم از زمانی که شروع میکنه به اولین مسابقه تا زمانی که وارد لیگ میشه و در لیگ در واقع بازیش رو ادامه میده، از لحاظ فنی داره هر بازیکنی بررسی میشه و هر سال ما کمیته هندیکاپ اون اگر بازیکنی پیشرفت کنه هندیکاپش رو ارتقا میده و اگر بازیکنی نتونه تو طول یک سال پیشرفت کافی رو داشته باشه، ما احتمال اینکه هندیکاپ بازیکن رو کم بکنیم هم وجود داره. لذا بازیکنان تمام تلاششون هستش که هر مسابقه‌ای که میرن با تمام قوا و با تمام توانمندی توی مسابقه شرکت بکنن، برای اینکه بتونن از هندیکاپ خودشون دفاع بکنن و از با شاخصه بازی فنی خودشون در واقع دفاع بکنن.
بله خانم صادقی، عبور نکنیم از سال 1403. قطعا ارزیابی صورت گرفته برای چوگان بانوان توسط فدراسیون چوگان، کمبودهایی داشتید، به هر حال بایستی برطرفش نواقصی بوده. در این ارزیابی ها حالا من بخوام بگم چه نمره‌ای به خودتون میدید و اینکه برای برطرف کردن این معضلاتی که در چوگان بانوان هست چه اقداماتی برداشته شده که انشالله در سال 1404 رشد قابل توجهی رو در چوگان بانوان داشته باشیم در کشورمون؟
خب قطعا این دغدغه ریاست محترم فدراسیون چوگان هم هست، هم در بخش بانوان هم در بخش آقایان. بالاخره ارتقاء سطح کیفی بازیکنان یکی از مسائلی که فدراسیون ها درگیرش هستن و تمام تلاششون میکنن که بازیکنانشون به سطح بازیکنان جهانی و به سطح قوانین جهانی نزدیکتر بشن. برای سال گذشته قطعا خب ما مشکلاتی هم داشتیم، تمام تلاشمون رو کردیم که بازیکنانمون رو به پیشرفت برسونیم. یکی از کارهایی که فدراسیون انجام داده برگزاری کلاس‌های خاص مربیگری که اولین بار هست در فدراسیون داره انجام میشه، هم در بخش بانوان هم در بخش آقایان. خب ببینید وقتی که ممتدات مربیان رو افزایش میدیم و به صورت فنی مربی پروری میکنیم، در واقع داریم کمک میکنیم به اینکه دوستانمون بتونن به همون در واقع گسترش ورزش ما به صورت کیفی و کمی کمک بکنن، هم در بخش بانوان هم در بخش آقایان. تمام تلاش دوستان ما در فدراسیون هستش که ما بتونیم بازیکنانمون نه فقط بازیکن بلکه از لحاظ کیفیت هم بازیکنانمون رو ارتقا بدیم و کمک بکنیم به اینکه بازیکنانمون رو رشد ترقی پیدا کنن. یک بخش بسیار مثبتی که من میتونم قاطعانه ازش دفاع بکنم در فدراسیون چوگان و جای قدردانی داره، واقعا این اجازه رو به من بدید که قدردانی بکنم از ریاست محترم فدراسیون چوگان جناب فرهنگ ناظری و بقیه اساتیدی که دارن کمک میکنن به این قضیه، این هستش که ما در فدراسیون چوگان فرقی بین آقایون و خانم ها نداریم. همون کلاسایی که برای آقایون برگزار میشه، همون دوره ها برای خانم ها برگزار میشه، همون مسابقاتی که برای آقایون هست هم مسابقات برای خانم ها هست و این واقعا جای امیدواری داره. ما در سال 1404 من این رو میتونم به شخص عرض کنم خدمتتون، اون پیشرفت بانوان ما چندین و چند برابر خواهد شد به خاطر فشاری که روی 403 روی بچهای ما بود، به دلیل اینکه لیگ بود، بچه‌ها با جمع امتیاز می‌گرفتن هم در بخش آقایان هم در بخش خانم‌ها. اگر کمکاری صورت می‌گرفت تنزل توی لیگ، تنزل گروه داشتن و این تمام تلاششون رو کردن بچه‌های ما که بتونن موفق ظاهر بشن و خوشبختانه موفق شدن. یعنی هم در بخش خانم‌ها ما خدا رو شکر می‌تونم بگم از خدمتتون ما کمترین میزان آسیب رو داشتیم، خدا رو شکر اصلا آسیب جدی نداشتیم. هم از لحاظ عصب، هم از لحاظ سوار، هم از لحاظ توافقی هیچ مشکل خاصی وجود نداشت. اگر آسیبی وجود داشت خیلی جزئی بود. که اونها هم مواردی هستش که ما توی کمیته فنیمون در حال برطرف کردن هستیم و با جلساتی که داریم سعی میکنیم که اینا رو برطرف بکنیم. روزهای پایانی ساله ما بین نیمه زمستانی و نیمه تابستانی چوگان باید قاعدتاً استراحتی داشته باشیم. این استراحت کوتاه رو هم فدراسیون گذاشته روی کلاس‌های مربیگری که توی 403 این بحث مربیگری و گسترش مربیان رو هم در بخش آقایان و هم در بخش بانوان در واقع تکمیل شده وارد سال 404 بشه که این بارقه های امید و این روشنایی که واقعا بلده چوگان به خودش رو نشون میده غالبتر و واضحتر انشالله در سال 1404 بتون خودش رو به منصه ظهور بذاره انشالله.
انشالله. خیلی ممنونم از پاسخگویی شما. آرزوی توفیق داریم برای همه چوگانبازان خوب کشورمون، به خصوص بانوان این رشته ورزشی که انصافا امسال خیلی خوب کار کردند و امیدواریم که همینطوری روند رو به رشد خودشون رو ادامه بدن در سال 1404. با شما خداحافظی میکنم سرکار خانم سعیده صادقی، عضو محترم هیئت رئیسه فدراسیون چوگان. خدا نگهدار.
خدا حافظ
شما.
خدا نگهدار.
سلام رادیو ورزش بفرمایید.
الو سلام رادیو ورزش.
سلام رادیو ورزش.
سلام وقتتون بخیر رادیو ورزش.
سلام رادیو ورزش.
برنامه جهان ورزش.
برنامه جهان ورزش.
شماره های ارتباطی برنامه های زنده رادیو ورزش 220-213-87 220-213-88.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه جهان ورزش ویژه چوگان و سوارکاری از رادیو ورزش. خب ما در هر برنامه که چهارشنبه تقدیم شما میشه از ساعت 15 تا 16 سعی میکنیم به استانهای مختلف کشورمون سفر بکنیم و از وضعیت حالا ورزش سوارکاری یا چوگان مطلع بشیم. الان میخوایم بریم به سراغ سوارکاری. برخی از استانها همونطور که سوارکاران عزیز متخصصین این رشته آگاه هستند، مخصوص یک ماده از رشته سوارکاری هستند، در واقع یک رشته از سوارکاری. مثلا تو اسم کورس میاد سری میرین سراغ گنبد کابوس، بندر ترکمن، ولی مسابقات دیگر مثل پرش رو بسیاری از استانها دارن برگزار میکنن با توجه به اینکه زمینهای کورسی ندارن و یا اگر دارن تمرکزشون روی سایر رشته های سوارکاری است. میخوایم بریم به کرمان و همراه و هم کلام بشیم با جناب آقای وسوق، رئیس هیئت سوارکاری این استان، تا از وضعیت سوارکاری کرمان مطلع بشیم در سال 1403 و مسابقاتی که برگزار میکنن. این مسابقات بیشتر پرش هست و جشنواره زیبایی. جناب آقای وسوق سلام به شما، وقتتون بخیر، طاعتها و عباداتاتون قبول باشه انشاءالله.
سلام، منم خدمت سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، طاعت و عبادت جنابالی هم قبول باشه.
درود به شما. خب آقای وسوق عزیز، فکر کنم تازه ترین مسابقه که برگزار کردید مسابقه پرش بوده در دهم اسفند، نهم دهم اسفند ماه بوده. در خصوص مسابقات بفرمایید چگونه بود؟ در اون استانی بود؟ از استانهای دیگر هم سوارکاران حضور داشتند؟
بله، خدمت شما عرض کنم که خوشبختانه پرش با اسب در استان کرمان هم سابقه طولانی داره و هم سوارکار خوبی داره که در ردای نونهالان، نوجوانان و یا حتی بزرگسالان کشور صاحب مقام هستند. ما امسال حتی مسابقه قهرمانی استانمون تو رده بی 1 فریدیم، یعنی ارتفاعی خیلی بالایی هست تو قسمت بزرگسالان. ما جمعا امسال حدود 15 تا مسابقه استانی داشتیم که از جایی‌های استان شرکت کردن، یعنی که انشاءالله این هفته 16مین مسابقه پرش استانیمون هم برگزار میکنیم به عنوان حسن ختام. مسابقه آخر هم که برگزار کردیم در شهرستان بم بود، در ارگ جدید برگزار کردیم با جوایز خیلی نفیس در رده‌های مختلف، نوجوانان، نونهالان، بزرگسالان و رده ویژه برگزار کردیم و خوشبختانه مسابقه خوبی بود. میگم امسال حدود 15 مسابقه برگزار کردیم که در جای خودش در واقع بی‌نظیر و یا حتی کم نظیر بود.
این مسابقات فقط مربوط به پرش بود؟
بله، پرش با اسب بود که حدود 16 تا مسابقه پرش با اسب برگزار کردیم و در ارتفاع بالا.
همین می‌خواستم بپرسم به لحاظ کیفی چگونه بود این مسابقات؟ بالاترین ارتفاعی که ثبت شده رو میشه بفرمایید؟
بله، ما مسابقه قهرمانی استانمون در رده بزرگسالان تو ارتفاع 135، یعنی رده B1 فریدن بچه های ما و در هر سال، یعنی ما توی این رده برگزار میکنیم. نوجوانان ما باز توی رده B برگزار میشه، نونهالان ما توی رده B برگزار میشه، یعنی همه این رده هایی که من خدمتون عرض کردم، چه نونهالان، چه نوجوانان، چه بزرگسالان، در بالاترین سطح من فکر میکنم حالا کشوری نگم به اندازه تهران، همه در رده B به بالا هست برگزار میشه.
بعد یه نکته خیلی جالبه هم که فرمودید، مثلا مسابقات چندی پیشتون در بم برگزار شده، تمرکز نکردید روی مرکز استان کرمان، با توجه به وسعت این استان و شهرستانهای زیادی که داره همه شهرستانهای استان رو درگیر کردید با مسابقات.
دقیقاً، ما چون در اصل اون شهرستانهایی که پتانسیل پرش با اسب داشتن ما سعی کردیم که فعال باقی بمونن. ما در رفسنجان، در بم و در سیرجان مسابقات پرش با اسب اونو برگزار می‌کنیم هر سال و اکثر مسابقاتون هم در خود شهرستان کرمان برگزار بشه.
بسیار همالی. جناب آقای وسوق، برای 1404 اولین مسابقه که برگزار میشه رو میشه بفرمایید برنامه ریزی که کردی؟
بله، ما هر سال یه مسابقه کشوری زیبایی اسب، اسب عرب ایکاهو برگزار میکنیم. 13 دوره الان در کرمان برگزار شده این مسابقه. اولین مسابقه در واقع تقویم فدراسیون هم هست که هر سال در استان کرمان برگزار میشه و تقریبا 28 فروردین ما مسابقه زیبایی اسب عرب کشوری ایکاهو داریم که انشاءالله به خدا بخواد در استان کرمان باز برگزار میشه که در واقع 14مین دوره این مسابقات هست که انشاءالله در خدمت دوستان خواهیم بود و انشاءالله که سال آینده هم سعی میکنیم که حالا هر چند که مسائل مالی یکم نگران اون میکنه ولی سعی میکنیم که این روند گوبرش رو ادامه بدیم و بتونیم به موفقیتی
برسید. انشالله قطعا همینطور خواهد بود. دوستان عزیزی دارن به ما پیام میدن، شنوندگان محترم ما، و میخوایم از شما بپرسیم که در استان کرمان بیشتر چه نژاد اسبهایی پرورش داده میشه؟
ما اسبهای متفاوتی هست. ما در خود کرمان الان یه باشگاه سوارکاری داریم که اسب ترکمن پرورش میده، بالا بر 200 اسب ترکمن داره در خود استان کرمان. خدمتتون عرض کنم که اسب عرب که خب خود کرمان و سیرجان جزو شهرهایی هست که خیلی طرفدار داره رفسنجان و اسبای حالا نژاد بومی داخل هم هست، اسب درشور هم داریم در خود استان کرمان، ولی بیشتر اسبایی که حالا پرورش داده میشه و دوستان همکار ما به عنوان مولد شناخته میشن اسبای عرب هست و اسب ترکمن هست که تو اینا تو استان کرمان از جایگاه ویژه برخوردار هست.
بسیار عالی. فرمودید در همه رده های سنی مسابقات رو داریم برگزار میکنیم، توجهتون به رده های پایه چگونه هست؟ آیا برنامه خاصی دارید برای رده های پایه در سوارکاری؟ یعنی منظورم اینه که باشگاه سوارکاری اهتمام ویژه میبرزن به سنین پایین سوارکاران؟
بله، خوشبختانه حالا تو استان کرمان ما ردهای نونهال و نوجوانان هم حتی در مسابقات کشوری پرش با اسبی که در تهران برگزار میشه هر سال حاضر رتبه هستن و این نشون میده که در واقع علاقه زیادی در بین نسل جوان ما هست. ما سعی کردیم یه سری هماهنگی ها داشته باشیم با بعضی از مدارس و استان و یه سری تسهیلات هم به بعضی باشگاه ها میدن برای نوجوان ها و نونهالان اگر بخوان آموزش سوارکاری ببینن. مثلا یک کلاس سوارکاری مثلا یک ساعتی شده 300-350 هست تو کرمان، سعی کردیم اینو برای نونهالان و نوجوانان در حد نصف قرار بدیم و تا حدودی هم موفق بودیم. چون بعد خودم هم تو دانشگاه تدریس میکنم، خود دانشگاه شهید باهنر کرمان هم یک در واقع مجموعه سوارکاری داره که سعی کردیم یه سری تسهیلات بدیم برای آموزش سوارکاری که بتونن در واقع خانواده های دانشگاهی یا حتی دانشجوان بتونن با قیمت پایین و هزینه کمتری بتونن آموزش سوارکاری رو فرا بگیرن.
بسیار عالی. از وضعیت زمین سوارکاری بفرمایید در استان کرمان.
خیلی
جو به اینکه حالا وسعت زیادی داره کرمان، مثلا ما در شمال ایران نمیتونیم خیلی از زمین سوارکاری و زمین چوگان صحبت کنیم، چون واقعا قیمت زمین بسیار گران هست و زمین هم نایاب، اما در کرمان نمیگم ارزونه، ولی خب به هر حال با توجه به وضعیت کویری که داره، دشتی که داره کرمان، میشه در جاهایی از کرمان زمینهایی رو اختصاص داد که حالا خیلی تحت مالکیت فرد و ارگان خاصی نباشه و از این حیث اگر که بشه رایزنی های کرد با سازمان ها و نهادهای زیربط، بشه این کمبود و این مشکل رو برطرف کرد، اگر که مشکلی دارید. من نمیدونم کمبودی دارید در زمین های سوارکاری؟
نه، خوشبختانه خود استان کرمان حالا به خاطر حالا وضعیتی که داره، حالا به نوعی که از استان های متمول کشور هست، ما الان باشگاه خصوصی سوارکاری خیلی خوب، خیلی عالی، در حد استانداردهای حتی من میتونم بگم جهانی داریم که دوستان عزیز که از تهران تشریف آوردن. ما باشگاه خصوصی نسبتاً زیادی تو استان داریم، در خود کرمان 3-4 تا باشگاه بسیار عالی داریم که میتونن حتی مسابقات کشوری برگزار کنن. در خود ارگ بم یه مجموعه سوارکاری داریم که حالا از کورس و اسبدوانی گرفته تا پرش با اسب و چیزهای دیگه هست. در خود سیرجان باز باشگاه سوارکاری خیلی خوب بزرگی داریم، در رفسنجان همینجور. ما خوشبختانه از این لحاظ در واقع سخت افزاری مشکل خاصی نداریم و باشگاهی به حد وفور در استان کرمان وجود داره.
بسیار عالی. آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و همکارانتون. جناب آقای وسوق، رئیس محترم هیئت سوارکاری استان کرمان، خدا نگهدار.
خواهش میکنم. ممنون، متشکرم. خدا حافظ.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با این برنامه جهان ورزش ویژه چوگان و سوارکاری. ساعت الان 15:48 هست. در ادامه سفرهای استانیمون میریم به خوزستان، شهرستان شوش، جایی که جشنواره زیبایی اسب عرب برگزار شد و جناب آقای مشتبه دهقانی که عضو هیئت رئیسی کمیته زیبایی فدراسیون سوارکاری و البته ناظر فنی این مسابقات هم بودن، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دهقانی سلام به شما، وقتتون بخیر، نماز روزاتون هم قبول باشه انشاءالله.
عرض ادب و احترام دارم به شما آقای پیرحیاتی عزیز و تمام دوستانم در رادیو ورزش و مردم عزیزتر از جانم، التماس دعا دارم. من در خدمتتون هستم.
درود به شما. آقا بفرمایید، از مسابقات زیبایی اسب عرب که در شوش برگزار شد و چند و چون این مسابقات سطح کیفی و کمیش، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، مسابقه شوش دانیال یا به عبارتی صحیح‌ترش استان خوزستان، نتیجه خب یه تلاش 45 روزه بود که کمیته زیبایی کشور در اصلش این کارا رو هندلینگ میکرد و هدف گذاریمون هم این بود که بتونیم یه مسابقه خیلی خوبی برگزار کنیم. خدا رو شکر استان خوزستانم هم مردم خونگرم و پای کاری داره و هم یک رئیس هیئتی که واقعا وقت میذاره و تلاش میکنه. حاصل تلاش این مسابقه شد 192 تا ثبت نام اصل خارجی که یه جورایی رکورد زده شد و واقعا رکورد ثبت نامش خیلی بالا بود. در راستای نیومدن داورها و متاسفانه داورهای خارجی بسیار علاقه‌ای به ایران آمدن ندارند، بنا به دلایل مختلف که حالا نمیشه بهش اشاره خاصی کرد. با توجه به همه این موارد 7 تا داور داشتیم این مسابقه که به جز نادرها بود که نمره بالا و پایین حذف میشد و 5 نمره قرائت میشد. اینم جز به چیزهایی بود که در مسابقات گذشته بسیار کم داشتیم این مورد رو. و داورامون هم از کشورهای لیبی، قطر، بحرین و دو تا هم از کشور عزیزمون ایران که افتخار هستن واقعا تشریف داشتند و یک دیسی از کشور اسپانیا.
بسیار عالی.
مسابقه 3 روز برگزار شد و در این 3 روز اسب‌ها به قضاوت برداشت.
خب قطعا نحوه قضاوت این مسابقات هم میتونه جالب باشه آقای دهخانی، اگر که اشاره بفرمایید چگونه امتیاز داده میشه به حالا حرکت اسب به هر حال و اون مسائلی که مربوط به امتیازدهی هست در مسابقات زیبایی اسب.
ببینید اسب رو در 6 آیتم نمره دهی میکنن،
ارزیابی که صورت میگیره.
بله، صورت جداست، گردن جداست، بدن و دست و پا، بدن جدا، دست و پا جداست، حرکت و تیپ هم جدا هست که هر 6 آیتم رو گاهن سر و گردن رو با هم دیگه نمره میدن، گاهن جدا میدن. این نمره ها در یک سیستم کامپیوتری که آماده شده و از قبل، یعنی چندین سال پیش ما از دستی نویسی خارج شدیم و به سمت یک سیستمی به نام محاسبات رفتیم و یک افرادی که در دوره های آموزشی باید نمره قبولی رو بیارن تا بتونن کار محاسبات رو انجام بدن، در اونجا ازشون استفاده میشه.
بله.
و این مسابقه به دلیل اینکه یه ذره حساسیت نسبت به زیاد بود، هزینه زیادی کرده بودن اسپانسر و شرایط خیلی خوبی بود، من جا داره تشکرم کنم از مدیر اداره ورزش جوانان شوش آقای عظیم آل کثیر که داور گذشته ما در لیگ برتر هم بودن. ایشون یه فرد ورزشی و خیلی کاربلد، خیلی کنار کارمون بودن. یعنی این 3 روز منم یه خورده سختگیر هستم، اینو دوستان همه میدونن، ولی واقعا کنار کار بود و این کار به نفع اصلا جلو رفت. و این نمره دهی هم که شما عرض کردید آقای پیرحیاتی، نمره بالا، یعنی بالاترین نمره، اگر در یک کلاسی در 70 داور یکی 20 داده باشه، یکی 18.5 داده باشه، 20 هست میشه، 18.5 هم هست میشه. 5 نمره متوسط فقط جزء نمرهاتی هست که میاد و نتیجه رو اعلام میکنه. یعنی این که یک فردی اگر اعتراض داره که این داور خیلی نمره پایینی به من داد یا اون داور خیلی نمره بالایی به اون اسب داد، در این سیستم نمره دهی نمره بالا پایین حذف میشه. بنابراین اعتراضات بسیار کمتر هست، بسیار کمتر هست. ولی خب طبق اون فرمولاسیونی که ایکاهو داده، حتما باید حداقل 7 داوره یا 9 داوره این شکلی باشه.
9 داور بایستی امتیاز بدن.
بله.
و میانگین امتیاز محاسبه میشه در واقع.
بله، میانگین 5 داور محاسبه میشه.
5 داور محاسبه میشه.
سیستم نمره بالا و پایین 2 داور رو حذف میکنه، 5 داور محاسبه اصلی و نمره اصلی اون اصل رو رقم میزنه.
خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب آقای مشتاق دهخانی، عضو هیئت رئیسه کمیته زیبایی فدراسیون سوارکاری. امسال سال پرکاری داشتید، مسابقات متعدد زیبایی سوارکاری برگزار شد در جای جای کشورمون و امیدواریم که تعداد این مسابقات افزایش پیدا بکنه. در سال 1404 عمری باشه مجدد با شما ارتباط میگیریم و بیشتر از این مسابقات از شما بزرگوار و همکارانتون خواهیم پرسید و جویا خواهیم شد. خیلی ممنونم ازتون آقای دهخانی، بهترین ها رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
لطف کردید، ممنونم، التماس دعا. خداحافظ شما. خداحافظ.
شما شنونده جهان ورزش ویژه چوگان و سوارکاری هستید. دقیقه پایانی برنامه رو داریم سپری میکنیم تا در این برنامه یعنی با عزیزانی ارتباط گرفتیم، جناب آقای یحیی‌زاده دبیر کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون چوگان، سرکار خانم سعیده صادقی عضو هیئت رئیسه فدراسیون چوگان، آقای وثوق رئیس هیئت سوارکاری استان کرمان و جناب آقای مشتبه دهقانی عضو هیئت رئیسه کمیته زیبایی فدراسیون سوارکاری، و از در واقع روند مسابقات و مسائلی که مربوط به حوزه های این عزیزان بود جویا شدیم در این برنامه. البته در همین برنامه هماهنگی‌هایی هم صورت گرفته بود که با آقای مهاجر و آقای ایگدری هم صحبت بکنیم در خصوص بیمه اسب و مسابقات اسبدوانی، اما فرصت برنامه اجازه نداد. خیلی ممنونم، مراقب خودتون باشید. یا علی مدد، التماس دعا، خدا نگهدار.
خودداری از روشن نگه داشتن بیمورد تلویزیون در زمانی که از اون استفاده نمیشه، خودداری از باز و بسته کردن بیمورد و طولانی درب یخچال و فریزر، به خاموش نگه داشتن روشنایی های منزل در ساعات روز از دیگر راهکارهای مدیریت مصرف برقه. اگر از تلویزیون استفاده نمی کنید، اون رو خاموش کنید. وقتی تلویزیون روی حالت آماده به کار یا همون استند بای قرار داره، تقریبا هنوز انرژی برق رو استفاده می کنه. بنابراین در صورت عدم نیاز به تلویزیون، اون رو کاملا خاموش کنید. به علت استفاده طولانی مدت از وسیله الکترونیکی، باید تلویزیون رو در نزدیکی منابع حرارتزا از قبیل شوفاژ، بخاری و وسایلی از این دست قرار ندید تا در خنک شدن تلویزیون خللی ایجاد نشه. جریان برق جریان زندگی. با صرفه‌جویی از قطع جریان زندگی جلوگیری کنید.
لباسشویی هوکی با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکی نهایت پاکیزگی.
با سلام و عرض احترام، منم باغبون با سلام. تو خونه ها گل نگه دارید بلکه دلاتون وا بشه، البته شما خودتون گلین و عمرتون گل نباشه. با سلام و هر کی داره چهار فصل تو خونش بهاره.
گل عید تماس با سلام بخر. با سلام .com.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفانم پریده.
تخفیفا جا سی میلیونه، آدرسمون بعد میلیونه، آزادی شهر.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی.
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری، مشهد موجای آبی، سرسره چارتایی، مشهد موجای آبی، جاله فضایی، مشهد موجای آبی، وایش ثبوت آزادی، مشهد موجای آبی، حالا بیا شاد آبی، مشهد موجای آبی، مشهد موجای آبی.
سرای مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی